4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 18 مهر 1400 هجری شمسی برابر با 10 اکتبر 2021 میلادی، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا در این برنامه خبری با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفت هفته های پیش رو برای آینده توافق هسته‌ای با ایران تعیین کننده خواهند بود. به گزارش رویترز، خانم مرکل که به اسرائیل سفر کرده با درخواست از ایران برای بازگشت سریع به مذاکرات برجام گفت هر روزی که بدون پاسخ تهران به آمریکا می‌گذرد، جمهوری اسلامی بر میزان غنی‌سازی اورانیوم خود می‌افزاید. صدر اعظم آلمان که در کنفرانس خبری مشترک با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل سخن می گفت تاکید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین نیز برای بازگرداندن تهران به میز مذاکره مسئولیت دارند. سفر آنگلا مرکل به اسرائیل برای به عنوان صدر اعظم آلمان و طی 16 سال تصدی این مقام هشتمین و آخرین سفرش محسوب می شود. منابع گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، جمهوری اسلامی در منطقه آلب و کمال واقع در مرز سوریه و عراق با هزینه‌های هنگفتی در حال احداث یک گذرگاه شیعی از ایران به لبنان است. بنا به این گزارش، این گذرگاه که از برنامه‌های قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس بوده است، اکنون با مدیریت یک فرمانده سپاه با نام مستعار حاج اسکر دنبال می‌شود. آلب و کمال شهری در سوریه و در نزدیکی بزرگراه اصلی بغداد دمشق است که جمهوری اسلامی بخش اصلی تجهیزات و تدارکات شبه نظامیان مورد حمایت خود را در سوریه و لبنان از این طریق ارسال می کند. گزارش ها درباره هزینه های کلان جمهوری اسلامی در این مناطق در حالی منتشر می شود که بسیاری از معترضان در ایران خواستار توقف چنین هزینه هایی و رسیدگی به وضعیت وخیم مردم در داخل کشور هستند. همزمان با ادامه درخواست‌های جامعه جهانی از جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از رسیدن میزان ذخیره اورانیوم 20% ایران به 120 کیلوگرم و آغاز برنامه‌ها برای تولید اورانیوم فلزی خبر داد. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره میزان اورانیوم غنی شده 20% ایران گفت از رقم 120 کیلو عبور کرده ایم. آقای اسلامی با اشاره به تولید سوخت 20% و 60% در ایران افزود برنامه ریزی های تولید اورانیوم فلزی آغاز شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز 24 شهریور در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی عمیق از نقض پیاپی تعهدات هسته‌ای ایران از تهران خواستند تا به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. عبدالقادر خان، دانشمند هسته‌ای مشهور به پدر بمب اتمی پاکستان، روز یکشنبه 18 مهر ماه در سن 85 سالگی درگذشت. به گزارش رویترز، عمران خان نخست وزیر پاکستان در صفحه توییترش عبدالقادر خان را نماد ملی مردم پاکستان که به گفته او نقشی مهم در ساخت سلاح اتمی این کشور داشت توصیف کرد. عبدالقادر خان در سال 2004 در محور یک رسوایی جهانی برای اشاعه غیرقانونی دانش ساخت سلاح اتمی قرار داشت. آقای خان در اعترافات تلویزیونی از فروش اسرار سلاح هسته‌ای به کره شمالی، جمهوری اسلامی و لیبی تحت رهبری معمر قذافی پرده برداشت. این دانشمند هسته‌ای که در اعترافاتش گفته بود مخفیانه و بدون اطلاع دولت پاکستان این اسرار را فروخته، بعدها گفت که در این اعترافات قربانی شده است. عبدالقادر خان پس از سالها حبس خانگی در بیمارستانی نظامی در رالپندی درگذشت و پیکرش در مسجد فیصل اسلام آباد دفن خواهد شد.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. عبور ذخایر اورانیوم ایران با غنای 20% از 120 کیلوگرم به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
خب این وسیله فشار به نظر من، اونم وسیله فشار نه برای رفع تحریم‌های اقتصادی.
انتخابات پیش از موعد عراق و مشاهده آن به عنوان امتیازی به جنبش اعتراضی. ادامه قطعی برق در لبنان.
کار به جایی رسیدی که نه ارزی وجود داره در لبنان که قادر به خرید نفت از خارج باشند، نه امکان تهیه انرژی از جاهای دیگه فعلا موجود هست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همانگونه که پیشتر در اخبار شنیدید میگوید ذخایر اورانیوم 20% غنی شده ایران از 120 کیلوگرم گذشته است. محمد اسلامی معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته طی مصاحبه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی در مورد برنامه ریزی ها برای تولید اورانیوم فلزی نیز صحبت کرد. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به رادیو فردا میگوید
در واقع این موضوع رو باید در ارتباط با کل با مصاحبه تلویزیونی آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی که اونجا دوباره دنبال توجیه برنامه هستی ایران، دنبال با مطلب میخواد القا بکنه که انگار دنیا بر ضد این است که جمهوری اسلامی از تکنولوژی هستی استفاده بکند، در حالی که چون این چیزی نیست. تو جهان آقایان بگید بخش غربی شاید باشم میشم بگه همه جهان، یعنی متحدان جمهوری اسلامی هم اینا مخالف فقط غنی‌سازی هم در جمهوری اسلامی. خب حالا در این ارتباط این کاری که الان اعلان شده که 120 کیلوگرم اورانیوم سر 20% غنی شده تولید شده در ادامه سیاستیه که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر در سال اخیر پیش گرفته با آن این که از طریق گسترش غنی‌سازی و بالا بردن درجه غنا به حساب خودشون امکان امتیازگیری از غرب پیدا بکنن، با تهدید این که ما هیچ معنی دیگه نیست به نظر من غیر از این ندارد که به غربی ها پیام بدن ما اگر بخواهیم می توانیم بمب بسازیم و این غربی ها رو شاید وادار کنن که کنار بیان. اما اگر در همین ارتباط مثلا به تیتر روزنامه جوان نگاه بکنیم، خب گفته با توجه به این که ابرقدرت امریکا در حال زوال است و یا ضعیف شده یا هر جوری بخوان واقعا از این فرصت استفاده هم بکنن که بخوان هدف اولیه رو که ساختن بمب بود بخوان تغییر بکنن.
آقای بیات، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزوده که پیشتر طبق برجام قرار بود سوخت اورانیوم 20% به راکتور تهران داده بشه که داده نشد و گفته اگر ساخت این میزان سوخت رو آغاز نمی کردن این موضوع امروز به یکی از معضلات تبدیل می شد.
خب این هم دوباره یکی از اون مغلطه هاست که مسئولین جمهوری اسلامی دائم انجام دهد. یکی این که برای یک راکتور پژوهشی مثل تهران مثلا خودت بیای رسن تولید بکنی به هیچ وجه با صرف نمید. تقریبا همه کشورهای جهان برای راکتورهای پژوهشیشون آنچه را که لازم دارن از روسیه یا از امریکا میخرن، زیرا اونجا تمرکز پیدا میکنه. وقتی تولید انبوه بشه برای تعداد زیادی ترجم در صورت صرف میکنه. این که به ایران تحویل نمیدادن این واقعیت ندارد. روسیه که سوخت راکتور پژوهشی بسیاری از کشورها رو تامین میکنه، از جمله بخشی از آلمان، از جمله بخشی از فرانسه. برای جمهوری اسلامی هم به عنوان کشور دوستش قطعا این کارو میکرد. در واقع این بهانه از طرف میکرد راکتور تهران در اثر آن چیزی که قبلا پیش از برجام ساخته شده بود به اندازه کافی سوخت دارد. از این لحاظ اینا همش بهانه. موضوع 60% هم میگن برای پیشرانهای کشتی هایی که معلوم نیست که آیا اصلا ساخته بشن در مثلا 20 سال آینده توجیه میکنن. از این لحاظ به نظر من مغلطه است. هدف این است که در واقع گریز هستی، دوران گریز هستی در جمهوری اسلامی، یعنی که بتوانند مواد کافی برای ساختن یک بمب داشته باشند، بسیار بسیار کاهش یافته، بسیار از اون حدی که در بچه پیش بده شده بود کاهش یافته. اما البته این خود بمب هنوز نیست، فقط مواد هستیه. خب این وسیله فشار به نظر من، اونم وسیله فشار نه برای رفع تحریم های اقتصادی، زیرا اگر قرار بر برداشته تحریم های اقتصادی بود خیلی زودتر از اینا میتونستن با آقای بایدن کنار بیان به برجام برگردن، بلکه برای این است که تحریم های دیگر که مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست منطقه جمهوری اسلامی، سیاست تسلیحاتیش و اینجور چیزها رو اینو تحریم ها هم بردارن. به از جمله تحریم ها وزد شخصیت هایی مثل رئیسی که به عنوان تحریم های حقوق بشری یادانی که دستش به خون هزارها آدم آلوده است، خود طبیعتاً تحت تحریم حقوق بشری هم هست. در حال قرار این است از جمهوری اسلامی که فشار بیاره بلکه بتونه این تحریم ها رو برداره و شاید به یک تحنگاهی هم به این که به اصطلاح از ضعف امریکا در افغانستان شکستش نسبت به طالبان استفاده بکنن، شاید بتونن برنامه قبلا هدفشون بود، برنامه تسلیحاتی هستی رو بتوانن پیش ببرن.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین. برگزاری انتخابات پیش از موعد عراق در روز یکشنبه امروز به مثابه امتیازی به جنبش اعتراضی ارزیابی شده است. مجموعاً 3449 نامزد برای 329 کرسی مجلس عراق رقابت داشتند. ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
امروز یک شنبه انتخابات پارلمانی عراق در حال برگزاری است. انتخاباتی که زود هنگام برگزار می شود در نتیجه اعتراض‌های گسترده ای که اکتبر 2019 عراق را فرا گرفت و حدود 8 ماه به طول انجامید. اعتراض علیه هیئت حاکمه ای که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. امیر علی خلیل استاد اقتصاد در دانشگاه بغداد درباره تأثیر اعتراض‌ها بر روند انتخابات به رادیو فردا چنین می گوید.
نعم هناك معايير فرضتها الساحه.
معیارهای جدیدی است که تحولات کشور به ویژه اعتراضهای اکتبر 2019 را ایجاد کرد. احزاب و گروههایی که دستشان به خون شهدای انقلاب اکتبر آغشته است و کسانی که در بیش از 8 ماه اعتراض با مردم برخورد کردند و باعث کشته و زخمی شدن هزاران نفر شدند، باعث شدند جهتگیری رای دهندگان تغییر کند.
بسیاری از احزاب و گروه هایی که مورد اعتراض قرار گرفتند احزاب و گروه های تحت تأثیر خارج به ویژه جمهوری اسلامی ایران هستند، به علاوه گروه های شبه نظامی مسلحی که از ابزارهای نفوذ تهران در عراق به شمار می آیند. میزان نزدیکی و دوری به جمهوری اسلامی از محورهای اصلی رقابت های این دوره انتخابات عراق به نظر می رسد. حمید الهلالی رئیس مؤسسه دیدار دموکراتیک به رادیو فردا می گوید:
ما يخص حظوظ الأحزاب القديمة والكلاسيكية بالذات الأحزاب اللي كان
درباره شانس احزاب قدیمی و کلاسیک به ویژه احزاب مرتبط با ایران، به نظرم این احزاب شانس اندکی دارند، به ویژه اینکه عراق پس از اکتبر 2019 با عراق پیش از این تاریخ قابل مقایسه نیست. در اکتبر انقلاب فراگیری روی داد که در حقیقت انقلاب آگاهی بود با هدف ایجاد تغییر. ناخرسندی از ارتباط احزاب به کشورهای خارجی به ویژه ایران وجود دارد. همه مردم به این باور رسیدند که این احزاب دیگر سودی برای کشور ندارند. برای همین بنابر تحقیقاتی که کردیم اکثر مردم به سوی بنای کشور پیش می روند. الان هم اکثر شعارهای نامزدها با محوریت اولویت بخشی به عراق مطرح شده. این بدان معنی است که همه به دنبال حاکمیت غیر وابسته هستند. دوران حکومت بیقانونی و بی‌نظمی گذشته، به ویژه حکومتی که وابسته به حکومت ایران به قدرت رسیده. همه این نشانه‌ها می‌گویند که اکثریت اولا به سود مستقل‌ها و بعد احزاب ملی‌گرا گام برمی‌دارند.
بسیاری ناظران جریان صدر را دارای بیشترین شانس پیروزی در انتخابات می‌دانند. حتی این جریان هم برنامه‌هایش تحت تأثیر تحولات ناشی از اعتراض‌ها قرار دارد. ریاض المسعودی نماینده پارلمان عراق از جریان صدر به رادیو فردا گفت:
دیدگاه امروز جریان صدر تأثیر گرفته از تغییرات ناشی از اعتراض‌های اکتبر 2019 است. از همین رو انتخابات پیش رو باید انتخاباتی کاملا عراقی باشد. گروه‌های سیاسی باید چالش‌های کشور و شهروندان را درک کنند. چالش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی وجود دارد. بر این باوریم که قوای سیاسی باید در این چارچوب حرکت کنند، حمایت خارجی را کنار بگذارند و از تصمیم‌هایی که به سود شهروندان نباشد دوری کنند.
جریان صدر که اوجگیریش به نبرد علیه نیروهای آمریکایی در عراق باز می‌گردد و از حمایت تهران برخوردار بود، اکنون می‌گوید به دنبال برقراری روابط با همه طرف هاست. ریاض المسعودی نماینده پارلمان عراق از جریان صدر:
ما باید به سرعت به سوی برقراری روابط استراتژیک با قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه گام برداریم. نباید در محوری علیه محوری دیگر قرار بگیریم. عراق میتواند بازیکن اصلی در عرصه بین‌المللی باشد، نه بازیکن ذخیره.
اخیراً کاظم حائری مرجع تقلید مقیم ایران در فتوایی رأی دادن به گروه‌های مخالف هشت و شعبی یعنی شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران را در انتخابات عراق حرام دانست. فتوایی که در عراق جنجال آفرید. حمید الهلالی رئیس مؤسسه دیدار دموکراتیک:
این فتواها تأثیر ندارد. در عراق بزرگترین مرجع مؤثر آیت الله سیستانی است. اکثر مردم عراق از این مرجع پیروی می کنند. مردم مخالف فتواهای خارج از عراق هستند، به ویژه فتواهایی که در مخالفت با دیدگاه‌هایشان صادر می شود. به ویژه فتواهایی که اخیراً از یک مرجع تقلید مقیم در ایران صادر شد را عراقی‌ها دخالت در امور خود می دانند.
انتخابات امروز عراق، مسیر این کشور در 4 سال آینده و میزان تأثیر قدرت‌های جهان و منطقه در آن را مشخص خواهد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آن سوتر گزارش از لبنان هاکی سپی اتمام سوخت فعالیت 2 نیروگاه اصلی برق لبنان متوقف شده و برق سراسر کشور روز گذشته قطع شده است. سازمان برق لبنان میگوید خاموشی سراسری ممکن است چند روز دیگر ادامه یابد. ایران با ارسال محموله‌های سوخت تلاش کرده به حل این بحران کمک کند. آمریکا واردات سوخت از ایران تحت تحریم را راه حل پایداری برای رفع مشکل ندانسته است. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شرکت برق لبنان روز شنبه 17 مهر در اطلاعیه دلیل قطع سراسری برق این کشور را کمبود سوخت و افت تولید به زیر 270 مگاوات در 2 نیروگاه اصلی زهرانی و دیر عمار اعلام کرد. قطع پیاپی برق به دلیل کمبود شدید سوخت یکی از معضلات بزرگ لبنان در 2 سال اخیر بوده است. آن دسته از لبنانی ها که توان مالی کافی دارند تا حدودی مشکل را برای خود حل کرده و با خرید موتور برق تلاش می کنند وابستگی خود را به برق دولتی تا حد امکان بکاهند. به دلیل سقوط ارزش پول ملی و از بین رفتن ذخایر ارزی لبنان، این کشور قادر نیست سوخت مورد نیاز خود را خریداری و با یارانه عرضه کند. زیان سالانه شرکت برق لبنان تا 1.5 میلیارد دلار برآورد شده و طی دهه‌های گذشته بیش از 40 میلیارد دلار برای دولت لبنان هزینه داشته است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان درباره تداوم بحران قطع برق در لبنان به رادیو فردا میگوید:
قطع برق لبنان قابل پیش بینی بود. سازمان برق لبنان از قبل به دولت اخطار داده بود که اگر انرژی به این سازمان نرسه برق قطع خواهد شد و الان هم کار به جایی رسیده که نه ارزی وجود داره در لبنان که قادر به خرید نفت از خارج باشند، نه امکان تهیه انرژی از جاهای دیگه فعلا موجود هست و بعضی ها حدس میزنن که این قطعی برق لااقل یه هفته طول خواهد کشید و ظاهرا حتی این پیشبینی هم پیشبینی بسیار امیدوار کننده هست، در حالی که بعضی ها معتقد هستند ممکن است این قطعی برق طولانی تر هم بشه.
بحران شدید انرژی تنها یکی از پیامدهای بحران گسترده اقتصادی و مالی در لبنان از سال 2019 است که باعث سقوط پول ملی شد و بیش از 3/4 مردم را به فقر کشاند. علاوه بر بحران خاموشی‌های گسترده، گازوئیل و بنزین نیز در این کشور کمیاب است و روزانه صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها کشیده می‌شود. دولت لبنان به دلیل پایان یافتن ارز خارجی به سختی می‌تواند هزینه واردات نفت را پرداخت کند. علی صدرزاده از پیامدهای سیاسی و اجتماعی بحران انرژی در لبنان می‌گوید:
این قطع برق بحران اقتصادی لبنان رو تشدید خواهد کرد، به خصوص اینکه خزانه لبنان خالی است، قدرت خرید انرژی از خارج از کشور وجود نداره و فعلا برنامه‌هایی رو هم که تنظیم کرده بودن مصر، اردن، سوریه و حتی آمریکا برای صدور گاز مصر از طریق اردن و سوریه به لبنان، این برنامه هم فعلا در آینده بسیار نزدیکی قابل انجام نیست. به همین علت این خاموشی مدت ها طول خواهد کشید و من فکر می کنم که باعث فقر بیشتر و حتی آغاز شروع رفتن بسیاری از لبنانی ها به خارج کشور خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون 3 محمول سوخت به حزب الله لبنان تحویل داده است. به دلیل تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، این محمول ها ابتدا به بندر بانیاس سوریه منتقل شده و سپس با کامیون و اسکورت مسلحانه گروه حزب الله وارد لبنان شده است. حزب الله لبنان میگوید حمایت ایران از بحران انرژی در این کشور میکاهد. این در حالی است که نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان روز 26 شهریور در گفتگو با CNN ارسال محموله های سوخت ایران برای حزب الله را نقض حاکمیت ملی کشورش خواند. ناظران اقدام ایران را تبلیغاتی و سیاسی میدانند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز 15 مهر ماه تاکید کرد واردات سوخت از ایران با عنوان کشوری که تحت تحریم‌های گسترده قرار دارد راه حل پایداری برای رفع بحران انرژی و کمبود سوخت در لبنان نیست. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از تأثیر کمک‌های ایران به حزب الله لبنان می‌گوید:
کمک های ایران به حزب الله چندان تأثیری در وضع اقتصادی و بحران انرژی لبنان نداره، چون این 3 کشتی که برای لبنان ارسال شده هر کدوم از این کشتی ها فقط برای مصرف 3 روز لبنان کافی است و هر 3 کشتی هم آمده و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره این مسئله و حزب الله هم به صورت کامل از این جنبه تبلیغاتی استفاده میکنه. آمریکا هم اعلام کرده که ایران میخواهد از این بحران انرژی استفاده تبلیغاتی بکنه. پیشنهاد آقای امیر عبداللهیان هم به دولت لبنان که از ما نفت بخرید دولت لبنان قبول نکرده، منتظر هست که کمکاری عربی از انجام بگیره تا به لبنان کمک بشه.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بارها به صراحت اعلام کرده است این گروه به طور مستقیم از جمهوری اسلامی ایران پول، سلاح و کمک‌های مختلف دریافت می‌کند. این اقدام ایران نه تنها بارها در اعتراض‌های خیابانی سال‌های گذشته مورد انتقاد معترضان قرار گرفته، بلکه دولت ملی لبنان نیز با آن مخالف بوده است.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است در روزهای آینده به بیروت و سپس لندن سفر کند، اما پیش از آن ویکتوریا نولند بناست فردا به مسکو سفر نماید. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو و واشنگتن برای بهبود روابط دو جانبه میکوشند و تماس‌های دیپلماتیک افزایش خواهند یافت. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، برای مذاکرات درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی به روسیه می رود و از آنجا به لبنان و بعداً بریتانیا نیز سفر خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه نیز تایید کرد ویکتوریا نولند طی سفر سه روزه به مسکو با سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه و مسئول روابط با آمریکا و مسائل مرتبط با کنترل تسلیحات و عدم اشاعه، و آندری رودنکا، معاون وزیر خارجه و مسئول روابط با کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق دیدار خواهد کرد. دمیتری کازاک که عهده‌دار روابط با اوکراین و مولدوی در کرملین است نیز دیدار خود با معاون وزیر خارجه آمریکا را تایید کرده. آندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه و آمریکا بهبود روابط دو جانبه را اجتناب نپذیر می دانند.
عقیده من کرملین درک می کند روسیه توان این را ندارد که به مقابله با غرب ادامه دهد. لغو تحریم ها هدف فوری است. آمریکا هم به کمک روسیه و در وهله نخست برای حل مسائل افغانستان و ایران و همچنین تضمین عدم تشدید تنش در اوکراین نیاز دارد. ویکتوریا نولاند به عنوان بهترین کارشناس دولت جو بایدن در امور روسیه و همسایگانش در پی مذاکرات معنادار و توافقهای ملموس با کرملین است که هرچند برای مخاطبان داخلی همچنان کشور را دژی در محاصره دشمنان جلوه می دهد، اما به دستور پوتین مذاکرات فعالانه با آمریکا را آغاز کرده.
ویکتوریا نولند در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما برها به روسیه سفر کرده بود و برای پایان جنگ در اوکراین کانال مستقیم ارتباطی با ولادیمیر سورکوف که در آن زمان به عنوان عالی جناب خاکستری کرملین معروف بود برقرار کرد. اما از بهار 2019 نام وی در واکنش به تحریم عده‌ای از مقامات روسیه توسط آمریکا در فهرست سیاه روسیه قرار گرفت. به گزارش روزنامه کمرسانت که نخستین بار دو ماه پیش از تدارکات سفر ویکتوریا نولند به مسکو پرده برداشت، روسیه انتظار دارد آمریکا نیز محدودیت های روادید که برای برخی دیپلمات ها و سیاست مداران روس اعمال کرده را بردارد. الکساندر گابویف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه از اولویت های دولت جو بایدن نیست.
تنش‌های سیاسی داخلی، چین، مسائل اقلیمی، خاورمیانه، افغانستان و ایران از اولویت‌های دولت جو بایدن هستند و روابط با روسیه باید به گونه‌ای تثبیت شود که مزاحم رسیدگی به این اولویت‌ها نشود. تنش‌ها در قلمرو پساشوروی همواره باعث دردسر و تنش بین مسکو و واشنگتن بوده و جو بایدن می‌خواهد در این عرصه خطوط قرمز طرفین مشخص شود. همین و بس. اما این سیاست اشتباه است، چرا که روسیه روابط با آمریکا را سیاه و سفید می‌بیند، یا دوستی یا دشمنی. از دید پوتین وضعیت بینابین نشانه ضعف واشنگتن است.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا به ویژه پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین رو به وخامت نهاد. آمریکا روسیه را در کنار ایران و کره شمالی دشمن معرفی و در چارچوب قانون موسوم به کاتسا تحریم کرد و از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن نیز به تلافی حملات سایبری و دخالات مسکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحریم‌ها علیه روسیه شدت یافته. روسیه هم آمریکا را در فهرست کشورهای غیر دوست قرار داد. اما طی مذاکرات در ژنو در اوایل تابستان گذشته، جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، توافق کردند. دو کشور در عرصه‌هایی که منافعشان همسوست، به دنبال گسترش همکاری باشند. به تازگی سفیر آمریکا در روسیه گفت، مذاکرات سازنده در چهار عرصه در جریان است: ثبات راهبردی، امنیت سایبری، مسائل اقلیمی و احیای برجام. جمعه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت مسکو و واشنگتن توافق کردند برای ارتقای سطح روابط دو جانبه تماس‌های دیپلماتیک را افزایش دهند.
آنها رایسکایا گزارش میداد. در ایران بنابر آمارهای رسمی کرونا که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، امروز مرگ 222 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 11,000 تن دیگر و بهبودی بالغ بر 16,000 تن دیگر اعلام شد. کل موارد رسمی کرونا در کشور اینک به 5,700,000 مورد بالغ شده که از آن بین بیش از 122,000 تن جان باختند و از آن میان مجموعاً بالغ بر 5,200,000 تن بهبود یافتند و بیش از 360,000 تن همکنون همچنان مبتلا هستند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.